چو می روی باری به خاطر یاری آهسته
قدم قدم بایلن انشالله عربی.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، به پا خیز و دلت را به نسیم بسپار تا بار دیگر همراه با ملائک قدم قدم در کربلای حسینی زائر تربت عشق شدی. خدمت به زائرین اربعین حسینی در مسیر پیاده روی نجف به کربلای معلا، موکب مردمی بانوان فاطمی در عمود 1222، میزبان بانوان و کودکان اربعینی است. برای آشنایی با خدمات بیشتر به آدرس بانوان فاطمی .ir مراجعه فرمایید.
قدم قدم بایلا انشالله اربعینی هم شمسرم با مدد شاه شرم انشالله اربعینی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات الصبوح حبوا یا ایها السکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشحالنا و احلا من قبلت العذارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر، که در کف او موم است سنگ خارا، آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
و اکنون بیان نکاتی از غزل پنجم از دیوان خواجه شیراز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار. لغاتی که در این غزل به کار برده شده، شورته که موافق واژه هندی است، در واقع دیدار، چهره، حبو، بیدار شوید، برخیزید، اسکندر، اسکندر مقدونی که با داریوش سوم نبرد کرد و بر او پیروز شد. آینه سکندر، آینه است که در فانوس دریایی معروف واقع در شبه جزیره فاروس در اسکندریه در واقع تعبیه شده و کشتی ها رو از 100 میل راه نشان میده. این آینه یکی از عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار میده. دارا، داریوش سوم که در سال 330 قبل از میلاد از اسکندر شکست خورد. تفقد، دلجویی، مدارا، نرمش و سازش، قضا، سرنوشت و تقدیر. بنت العنب، دختر انگور، ام الخبائث، مادر پلیدی ها، اشها، لذیذتر، گواراتر، احلا، شیرینتر، اذارا، جمع اذرا، دوشیزگان. کیمیا، علمی که فلزات کم ارزش مثل مس رو به فلزات ارزشمند مثل طلا و نقره تبدیل میکنه. معذور دار، ببخش، به خود یعنی به اختیار خود. این لغاتی بود که در این غزل به کار رفته. از جمله چیزهایی که حافظ در این غزل خودش بهش توجه کرده، هنر زیستن است. حافظ شاعر و عارف زندگی است، یعنی به تمام جوانب زندگی توجه داره و دقت میکنه، همه جوانب آدمیان رو مورد نظر قرار داده و در غزلیات خودش جهات مثبت و منفی آدمیان رو به نظم و غزل خودش کشیده. حافظ در این غزل در واقع پیام‌های اخلاقی و اجتماعی گوناگونی رو برای مخاطبین خودش صادر می‌کنه که حاصل اون جهانبینی و تأملات عمیقی است که حافظ در زندگی داشته. حافظ در این غزل نخست خودش رو عاشق می‌خونه و می‌دونه که سرشت عشق در او هست و در واقع عاشق دلداده‌ایه که روزگاری در بهشت خرم خداوند بوده، در جوار او بوده و نهایت محبت و عنایت از ناحیه خداوند به او رسیده و شامل حال شده و به خاطر یک نافرمانی محکوم به زندگی در این دنیا شده. این رو حافظ داره اشاره میکنه و اینک در واقع حافظ میخواد بگه از صمیم قلب آرزو میکنه که دوباره عنایت اون معشوقش که خدای متعال باشه شامل حال او بشه و به همون جایگاه پیشین بازگرده. اما و اما این آرزو محقق نمیگرده مگر اینکه در این زندگی امور اون وقت و فرصتی که خداوند عطا کرده رو بگذرونه و با رنجها و مشقات و خوبیها و خوشیها این ایام رو بگذرونه. اما رموز هنر زیستن، چون حافظ روی این خیلی قضیه ایستاده که چگونه ما بتونیم زیست کنیم و زندگی کنیم و موفق بشیم و دوباره به همون جای برگردیم که از قبل بودیم، میگه دنیا فانی است. در این غزل به این نکات اشاره میکنه و آنچه بر جای میماند نیکوکاری و محبت در حق یاران است. باید این رو در نظر بگیریم و حیات خودمون رو، فرصت حیات خودمون رو مغتنم بشماریم. شکوه و جلال این دنیا با همه شکوه و جلالی که داره و برای بسیاری از پادشاهان و حاکمان بوده، سرانجامش زوال و نابودی است و برای این قضیه شاهد مثال های مثل پادشاه اخامنشیان داریوش سوم میاره که به دست اسکندر نابود میشه. و مسئله بعدی که مطرح میکنه احسان به فقیران و دستگیری از اونها که وظیفه توانگران است. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. اون کسانی که دارای مکنت و ثروت هستند فراموش نکنند فقرا و بینوایان را. همین مبنا در قرآن کریم هم هست که می‌فرماید حق معلوم فی السائل و المحروم. آیه به همین مضمون ترجمهش میگه خداوند یک حق معلومی رو در مال و ثروت شما گذاشته که برای سائل و فقرا و مسکینه. تصور نکن که این مال همش مال شماست، اینا برای امتحانه، که حافظ بنابر همین آیه قرآن داره همین رو مطرح میکنه. ترک جنگ و مخاصبه و حسن خلق، اینم یکی از مبانی اخلاقی است که حافظ در این شعر مطرح میکنه. ترک جنگ و مخاصمه و حسن خلق و محبت به دوست و دشمن، اینم یکی از شاه کلیدهای این غزله. آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف، از این شعر خیلی در زبان مردم متداول معروفه. آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. با دوستانتون با مروت باشید و با دشمنانتون مدارا کنید. رضایت و خرسندی به سرنوشت و دست برداشتن از عیب جویی و متهم کردن دیگران، از جمله چیزهایی است که حافظ در این غزل فوق العاده زیبای خودش قرار داده. این مجموعه برداشت هایی است که از این غزل ما می توانیم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه‌های قبل شنیدید که بعد از ماها دوری همسر و دختران حاج حسین برای دیدار اون به دمشق رفتن. شهر جنگ زده و گوشه گوشه اون پر بود از آثار تکفیری‌ها. حاج حسین همسر و دخترانش رو به ساختمونی در یکی از محله‌های دمشق برد. ابو حاتم که جوانی شیعه و لبنانی و همراه حاج حسین بود، وضعیت دمشق رو برای همسر و دختران حاج حسین توضیح داد. وقتی حاج حسین خیالش از بابت محل زندگی همسر و دخترانش راحت شد، با ابو حاتم برای شرکت در جلسه رفت. مدتی که گذشت، صدای چند رگبار بلند شد. حاج حسین تلفنی به همسرش پروانه خبر داد منطقه‌ای که ساختمونشون در اون قرار داره محاصره شده. مدتی بعد حاج حسین از راه رسید و از همسر و فرزندانش خواست آماده‌ای برگشتن به ایران بشن، اما اونا اصرار به موندن داشتن. حاج حسین ازشون خواست دست کم چند روزی به بیروت برن تا اوضاع کمی آروم بشه. رفت و برگشت خانواده حاج حسین به بیروت دوبار تکرار شد تا اینکه دوباره به دمشق برگشتن. مدتی بعد مهدی پسر حاج حسین با مادرش پروانه تماس گرفت و گفت کار ثبت نام سارا توی دانشگاه انجام شده و باید برگردن تهران. اما سارا راضی به برگشتن نبود و میخواست پیش پدرش توی سوریه بمونه. حاج حسین ماجرایی رو برای دخترانش تعریف کرد و حالا ادامه ی روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت هشتم. سارا و زهرا با تعجب به پدرشون زور زده بودن. حاج حسین رفت سر اصل مطلب و گفت
همکاری نیروهای مردمی با ارتش موفقیت تو دمشق خیلی بالا برده. الان دیگه شما بدون محافظ میتونین برین زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه، بعدم برگردین ایران و توی فرصت دیگه بیاین اینجا.
بابا من میتونم یه ترم مرخصی بگیرم تا آخر تابستون بمونم.
زهرا دنبال حرف خواهرشو گرفت.
بابا جون برگشت ما به تهران یه شرط داره.
چه شرطی بابا؟
این که شما هم با ما برگردید.
عزیزم درسته که دمشق از خطر سقوط نجات پیدا کرده، اما تکفیری ها تو همه استانهای سوریه بخشایی رو تصرف کردن. تقریبا 70% خاک سوریه دست اوناست.
نوبتی هم که باشه نوبت یه فرمانده دیگه است. شما نزدیک یه سال اینجایین.
نهال دفاع وطنی تازه به بار نشسته و اگر رهاش کنم خشک میشه و دمشق به وضع روزای اولی برمیگرده که شما دیدین.
پس تکلیف ما چی میشه بابا؟
زهرا جان، دخترم، من برات خاطری تعریف میکنم. خودت قضاوت کن که آیا با وجود این وضع میتونم تکلیف الهی زمین بذارم؟
حاج حسین نفس بلندی کشید و ادامه داد
برای توجیه فرماندهان سوری به منطقه ای رفته بودیم که اون شهر به ظاهر امن بود، اما راننده میترسید وارد شهر بشه. با اصرار من و چند تا فرمانده سوری راننده مجبور شد وارد شهر بشه. اونجا را قبلا تنهایی شناسایی کرده بودم و میدانستم چند هزار شیعه داره، اما تروریستای مسلح تو شهر مثل طاعون پخش شده بودن. ظهر کارمون تمام شد. فرمانده ها رو به نهار دعوت کردم. همه مهمان من شدن، البته به صرف ساندویچ. بعد از غذا و گشت و گذاری تو شهر راننده گفت بنزین نداریم. نشانی پمپ بنزین گرفتیم. همین که وارد جایگاه بنزین شدیم منظره عجیبی دیدیم.
چه منظره‌ای بابا؟
تکفیری‌ها برای ایجاد ترس و وحشت بین مردم سرهای بریده‌ای رو روی پمپ‌ها ردیف کرده بودن.
ای خدا.
سرهای شیعیانی بود که با سران تکفیری‌ها بیعت نکرده بودن.
حاج حسین آهی کشید و ادامه داد
زهرا جان،
جانم بابا،
هر روز تو گوشه ای از سوریه چندین جنایت مثل این اتفاق میفته. تروریستای وارداتی از همه جای دنیا به این جماعت پلید اضافه میشن. حالا من کنج عافیت انتخاب کنم و برگردم؟ آیا اینایی که سراشون بریده شده بود زن و بچه نداشتن؟ آیا این ظلم نیست؟ به خدا قسم اگه این اتفاق تو آمریکا میافتاد من تکلیف خودم میدانستم که برای دفاع و دادخواهی از مردم بیگناه کاری بکنم.
با شنیدن این حرف زهرا سرشو پایین انداخت و دونه های عشق روی صورتش راه باز کرد. حاج حسین زود حرف عوض کرد و گفت
حالا اگه میخواین قبل از پرواز به تهران یه زیارت کاملا خصوصی بریم بسم الله.
عجله نیست بابا، شما استراحت کنین تا بعد.
حاج حسین دستاشو بالش کرد و همونجا خوابید. روز ودا با حضرت زینب و حضرت رقیه روز سختی بود. اولین بار بود که پروانه دوست نداشت بره زیارت. شربت آب لیمو عسل درست کرد و به شوهرش داد. حاج حسین صداش کمی صاف شد اما تب داشت. یک ساعت بعد محافظ جوانی از راه رسید. اسمش علی بود و تازه کار. کمی بعد خودرو به سمت زینب راه افتاد. حاج حسین توی تب میسوخت و با دستمال سفید مرتب عرق پیشونیشو پاک می‌کرد. وقتی رسیدن وارد حرم شدند. حاج حسین و همسر و فرزندانش توی صحن زیارتنامه میخوندن که خدام یه دست پیراهن سفید برای حاج حسین آوردن. بعد پارچه سفید به دست اون دادن و در زریح و باز کردن. حاج حسین تنها قدم توی زریح گذاشت. اول دو رکعت نماز خوند، بعد با دستمال غبار زریح رو پاک کرد تا اینکه به سنگ مزار حضرت زینب رسید. پروانه، زهرا، سارا و چند نفر از مردان و زنانی که بیرون بودن به گریه افتادن. حاج حسین مثل یک تکه نور شده بود، انگار مزد نزدیک به 40 سال جهادشو میگرفت. پروانه از پشت پرده عشق به اون نگاه میکرد. حاج حسین سرگرم غبار روبی از سنگ مزار حضرت زینب بود. 4 گوشه مزار رو میبوسید. پروانه عشق در چشم با خودش گفت:
یعنی میشه ما هم دستمون به مزار برسه و با خانم درد دل کنی؟
قلبش تون تون میزد. یه نفر از تلویزیون سوریه از حاج حسین فیلم میگرفت. کمی بعد چند نفر دیگه با لباسهای سفید وارد ظریف شدن. مردان بعد از غبار روبی از صحن بیرون اومدن. فقط تصویربردار و همراهش موندن. کمی بعد پروانه هم وارد ظریف شد. زهرا و سارا هم اشک در چشم کنارش ایستادن. پروانه چادرش رو روی صورتش کشید و سنگ مزار حضرت زینب رو در آغوش گرفت و با بغض درد دل کرد. پروانه غرق صحبت با حضرت زینب بود و اشک می‌ریخت. یکی روزه عربی می‌خوند و چند نفری که توی حرم بودن گریه می‌کردن. کمی بعد صدای اذان در حرم پیچید. چند نفر که توی حرم بودن به حاج حسین اصرار کردند که جلو بایسته. حاج حسین جلو ایستاد و بقیه نماز جماعت ظهر و عصر رو پشت سر اون خوندن. نزدیک افطار بود. حاج حسین رو کرد به همسرش پروانه و گفت:
افطار مهمان من هستی. میرم از بیرون غذا میخرم و برمیگردم.
دست درد نکنه.
حاج حسین اینو گفت و از خونه بیرون رفت. زهرا تلویزیون رو روشن کرد. کانال 6 سوریه حرم حضرت زینب رو نشون میداد. دوربین چرخید و روی زهرا مکس کرد. زهرا کلافه شد و به پدرش زنگ زد و گفت:
بابا تو رو خدا کاری کن که تصویر من تو بخشای دیگه خبری پخش نشه.
حاج حسین بعد از حاج قاسم همه کاره مسائل سوریه بود، اما در این کار دخالت نمی کرد. تا افطار وقت زیادی نمونده بود. پروانه جلوی آینه رفت. صورتش مثل گچ سفید شده بود. حالش خوب نبود. اتاق دور سرش می چرخید. نمی خواست زهرا و سارا رو صدا بزنه. دستشو به دیوار گرفت و کشون کشون تا کنار مبل رفت. یه دفعه با صورت روی مبل افتاد و دیگه چیزی نفهمید. سارا با دیدن حال مادرش دوید توی آشپزخونه و با ظرف آبی برگشت و چند قطره روی صورت مادرش پاشید. پروانه چشم باز کرد و سارا و زهرا رو دید. سارا دستشو مثل بالش پشت سر اون گذاشته بود و زهرا با قاشق زعفران و گلاب توی دهنش می‌ریخت.
بخور مامان، فشارت افتاده.
پروانه از اینکه دم افطار روزش شکسته شده بود دلش شکست. سعی کرد تکونی به خودش بده و گفت:
بچه‌ها از افتادن من حرفی به باباتون نزنید.
سارا و زهرا قول دادن حرفی نزنن. همین که سفره رو انداختن، حاج حسین از راه رسید. برای افطار کباب ترکی خریده بود. پروانه با بیمیلی چند لقمه خورد. حاج حسین که متوجه بیحالی پروانه شده بود گفت:
پروانه خانم ما مثل همیشه نیست.
حال آدمی که میخواد از حرم دور بشه از این بهتر نمیشه.
اگر میخوای بری که بر نگردی. خب هر وقت دلت تنگ شد برگرد.
نرفته دلم تنگ شده. خودت خوب میدونی حسین.
نماز بخونه، یکم استراحت کن، بهتر میشی انشالله.
پروانه وضو گرفت و به نماز ایستاد. بعد خوابید. وقتی بیدار شد هنوز سرش درد میکرد. حاج حسین گفت:
دکتر جلیلی دبیر شورای امنیت ملی قرار امشب بیاد، باید برم.
حاج حسین خداحافظی کرد و رفت، اما خیلی زود برگشت. پروانه گفت:
آفتاب از کدوم طرف در اومده که اینقدر زود برگشتی حسین؟
آفتاب در آمده بود، حالا میخواد بره. آمدم بدرقش کنم.
سارا گفت:
بای کلا بابام، چقدر خانمشو تحویل میگیره، پس ما چی؟
حاج حسین خندید. پروانه که حالش کمی بهتر شده بود پرسید:
مهمونت چی شد؟ دکتر جلیلیو میگم.
مشکلی پیش آمده بود که نتونست بیاد. من برای فردا انشالله.
موسیقی صبح بود. پروانه و دختراش چمدونشون رو بستن و راهی فرودگاه شدن. وقتی رسیدن به دور و برشون نگاه کردن. از در دیوار سالن ترانزیت فرودگاه غم می‌بارید. مسافران زیادی نبودن. چند نفری که بودن نظامی‌های ایرانی و سوری بودن. ساعت پرواز 11 صبح بود، اما خبری از پرواز نبود. حاج حسین مدام می‌رفت و با خلبان حرف می‌زد. خلبان از ترس شلیک توپ و خمپاره تکفیری یا نداشتن سوخت و بهانه کرده بود و نمی‌خواست پرواز کنه. حاج حسین با اون و چند نفر دیگه حرف می‌زد. بالاخره خلبان راضی شد. پروانه و دختراش بدون هیچ تشریفات خروجی و بازرسی سوار هواپیما شدند. اصلا نفهمیدن چطور با حاج حسین خداحافظی کردند. همین که هواپیما از روی باند بلند شد و توی آسمون اوج گرفت، بغض پروانه شکست. شارا و زهرا از پنجره هواپیما به دمشق نگاه می‌کردند. زهرا که بغض و ناراحتی مادرش رو دید، برای اینکه روحیه اون رو عوض کنه گفت:
راستی مامان، از خواهر بزرگترمون زینب بگو.
سارا هم دنبال حرف خواهرش رو گرفت.
تا حالا فرصت نشده که قصه زندگیتون رو برامون تعریف کنین. آره، از بچگیاتون بگین، از ازدواجتون با بابا و تولد زینب.
باشه برای بعد.
حتما میخواین به یادداشتای اون روزا مراجعه کنین ها؟
برخلاف این چند ماه که هر روز اتفاقات رو تو دمشق مینوشتم، 37 سال زندگی با حسین رو فقط تو دلم نوشتم.
سارا دست روی خطوط پیشونی مادرش گذاشت و گفت:
آخ، من میمیرم برای حرفای دلی. قول بدین وقتی رسیدیم تهران یادداشتای دلتون رو برامون بخونین. باشه ماما.
انشالله خاطراتم از بچگی تا امروز می نویسم.
هواپیما به سمت وطن پیش می رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
بامدادتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو معارف. ساعت 3:27:15 است. روایت کتاب خداحافظ سالار بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. در ادامه برنامه ها دقایقی دیگر و رأس ساعت 3:30 برنامه گنج سعادت رو خواهید شنید، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی اخلاقی که توسط حجت الاسلام المسلمین الهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 4:05 زمزم احکام رو خواهید شنید، پاسخ به سوالات شرعی. در ادامه و 4:30 زیارت واعظ رو خواهیم شنید با مداحی سید رسول موسوی واعظ. و 4:50 از آنگاهی صبح با برنامه صبح نیاز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ادامه و در ساعت 5:40 صبح دعای عهد با نوای مداح اهل بیت حاج عباس حیدرزاده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همچنان از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در حالی که ساعت 3:28:30 است در کنار شما هستیم. الله الله
والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان